ناس شیراز بودن. از طرف مادری هم ایشون به علما وصل می شدن. در شیراز تحصیلات مقدماتی رو انجام می دن. به تهران میان، اونجا به دبیرستان دارایی میرن و بعد در سال 1319 به سوئیس میرن و اونجا علوم سیاسی میخونن. بعد از اتفاقاتی که تو ایران میفته، یعنی بعد از شهریور 20، آقای انجوی برمیگردن به ایران و کار روزنامه نگاری رو شروع میکنن تقریبا از 1322.
بله،
ایشون به حلقه روشنفکران اون زمان که یکیشون مثلا مرحوم پروفسور محسن حشوتی و برادرش ضیا حشوتی بود و اینها وصل میشن و روزنامه رو منتشر میکنن به نام آتشبار و در جریان سال 32، کودتای 32، ایشون دستگیر میشه، تبعید میشه و حاصل اون تبعید یک خاطراتی است که بسیار بسیار خواندنیه، هم تاریخ اون زمان رو نشون میده و هم از زندگی اون مبارزانی که تبعید شدن و اون زندگی سخت رو در زندانها سپری کردن. بعدها مرحوم انجوی به رادیو میان، برنامه داشتن در رادیو به نام فرهنگ و مردم.
بله،
این برنامه خیلی کمک میکنه به این که مرحوم انجوی بتواند مواد بسیاری برای تألیف کتاب‌هایی که با عنوان فرهنگ، مثل همین کتاب قصه های ایرانی، شاهنامه و مردم و حوزه فرهنگ عامه تهیه بکنن. در اون برنامه مرحوم انجوی از شنوندگانشون میخوان که این قصه هایی که و ضرب المثل ها و داستان های عامیانه که در بین مردم اونجا رواج داره برای بچه ها میخونند، اینها رو به شکل دقیق همونطوری که شنیدن با همون لهجه محلی اگر هست همون شکل براشون بفرستن.
درسته.
انبوهی از نامه ها میاد که یکیش این کتابه. این کتاب فقط تدوینش، این که از بین نامه ها انتخاب بکنن داستان ها رو، خودش نزدیک 4 سال طول میکشه. یعنی 1346 مرحوم انجوی شروع میکنه به این کار، 1351 این کتاب منتشر میشه جلد اولش و الان هم در آرشیو صدا و سیما اون مواد خام هست و مواد خام بسیار بسیار گرانقدریست. تاثیرگذاری اون برنامه رادیویی به قدری بود که گفتن هر هفته موقعی که این برنامه پخش میشد شنوندگان هر جایی که بودن خودشونو میرسوندن پای رادیو که این برنامه رو گوش بدن. این تدوین قصه های عامیانه و فرهنگ عامیانه ما کاری بود که از چند قرن گذشته جست و گریخته شروع شده بود. اول مستشرقین شروع کردن و بعد خود ایرانی ها. تو این راه آقای انجوی که شروع کردن دستیارانی داشتن، مثل مرحوم سید احمد وکیلیان که همین چند وقت گذشته به رحمت خدا رفتن و آدم های بسیار برجسته، فرهیخته و عمیقی در این راه در کنار ایشون تربیت شدن و این راه رو ادامه دادن. ما خیلی تا قبل از دوره معاصرمون خیلی به فرهنگ عامه و قصه های عامیانه اهمیتی نمیدادیم. در واقع مستشرقات چشم ما رو به این باز کردن و بعد کوشش های ایرانیان باعث شد که شکوفا بشه و امروز یکی از رشته های پربار همین مسئله ادبیات عامیانه، فرهنگ عامیانه و داستان های عامیانه است که یه بخشش رو ما مدیون زنده‌یاد استاد محمد جعفر محجوب و بخش عمده‌ای رو مدیون مرحوم سید ابوالقاسم انجوی شیرازی هستیم. آقای انجوی شیرازی علاوه بر کارهایی که در زمینه قصه های عامیانه و فرهنگ عامیانه کردند، حافظ پژوه هم بودند. یک دیوان حافظ رو تصحیح و منتشر کردن که در زمان خودشون خیلی پالا نظرات مختلفی بود. بعضیا اون رو جز بهترین تصحیحات حافظ میدونستن، بعضیا مثل مرحوم مشتبه مینوی ایرادهای بسیاری بر این میگرفتن. در هر صورت ایشون حافظ پژو هم هستند، علاوه بر این که در فرهنگ عامه کار کردن. ایشون سال 1372 در تهران به رحمت خدا رفتن و در قبرستان ابن باویه دفن شدن.
ممنون و سپاسگزارم از توضیحات بسیار ارزشمندتون جناب دکتر بهرام پروین گنابادی. دوستان عزیز شنونده، با ادامه برنامه کیمیای کلمات همراه ما باشید از شبکه رادیویی فرهنگ. لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو می‌کنیم. با ادامه برنامه کیمیای کلمات، کاری از رادیو فرهنگ، در کنار شما هستیم و متشکریم از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. آقای دکتر بهرام پروین گنابادی صحبت کردن راجع به مؤلف کتاب قصه های ایرانی که در واقع این کتاب رو سید ابوالقاسم انجوی شیرازی گردآوری و تألیف کردن. راجبه ایشون صحبت کردن که گفتن پایه‌گذار برنامه فرهنگ مردم بودن و 4 سال تلاش کردن تا اینکه این کتاب رو فراهم بکنن که در آرشیو صدا و سیما هم وجود داره. خب آقای دکتر پروین گنابادی، برسیم به محتوای کتاب که البته در بخش قبلی یه مقدار توضیح دادی، اما گسترده تر در این بخش صحبت
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتون که عرضم این بود که این کتاب در واقع قصه هایی است که در بین ایرانیان رواج داشته در تمام سرزمین ایران. یعنی مثلا اولین قصه می‌بینید که مثلا از شهرهای کوچیکی در روستا یا روستاهای فارس هست، بعد مثلا قصه های بعدی می‌بینید از خراسان هست، آذربایجان، کرمان. در واقع اگر از کلیت این رو بخوایم نگاه بکنیم، با خوندن این داستان ها، یعنی یک بار از اول تا آخر وقتی میخونیم، به نوعی در واقع فرهنگ تمام مردم ایران رو به شکلی مرور کردیم. اون قصه هایی که بوده، ببینید ما در تاریخ خودمون کسانی رو داشتیم به نام قصه گو.
بله.
که این رو حالا کتابی هست، من سعی میکنم در یک برنامه دیگه کتابی که راجع به قصه خوان ها هست معرفی بکنم، اونجا به تفصیل خواهم گفت. ما کسانی رو داشتیم که بهشون میگفتن قصاص. قصاص کسانی بودن که قصه میگفتن. مفرد قصاص قاص هست، قاف الف صاد رو که با تشکیل قاص میگن. قصه گو، قصه گو کارش این بوده که در قهوه خانه ها یا محلهایی که مردم تجمع میکردن، قصه ای رو برای مردم روایت میکرده. بعدها اینها به صورت این در اومد که پرده خانی میکردن، یک پرده هایی داشتن که درش نقاشی هایی کشیده شده بود و داستان رو از اون نقاشی به شکل مصور توضیح میدادن. که خیلی از این پرده خانه ها پرده ها بعدها پرده های شاهنامه است یا پرده هایی است که داستان های مذهبی و تعزیه ها در اون جای میگیره. این سنت قصه گویی در واقع میتوان گفتش که به تاریخ انسان رواج داشته. یعنی از روزی که انسان زبان رو پیدا کرد، تکلم رو پیدا کرد، شروع کرده ذهن انسان به قصه گفتن. با قصه است که ما بچه ها رو تربیت میکنیم، ذهن اینها باز میشه، میفهمن. ضمن این که ببینید با زبان آشنا میشن، با کم و خم زبان آشنا میشن. چون وقتی کسی قصه رو میگه، سعی میکنه اون قصه به لحاظ زبانی صیقل خورده باشه و زبان پاک و شسته رفته‌ای داشته باشه، ایجازی داشته باشه، یه جایی که توصیف میکنه اتناب داره. تمام اون تکنیک های داستان گویی و داستان پردازی در این نوع قصه ها به شکلی هستش. این در کودکی که برای بچه شبها قصه میگفتن، سوای لالایی ها برای بچه ها قصه میگفتن که سرگرم بشه. در واقع اینها رو هم به لحاظ زبانی تربیت میکردن هم به لحاظ فرهنگی. تمام این قصه ها پشتش یک تفکری هست که اون تفکر برخواسته از تجربیات زیسته مردمه.
بله.
اون تجربه زیستش رو ریخته تو قالب حیوانات، ریخته تو قالب مثلا یک دزد و یک پاسبان، به شکل‌های مختلف این رو بیان میکنه و این بچه رو قبل از اینکه وارد جامعه بشه یا قبل از اینکه وارد مکتبخونه باشه با این قصه ها هم به لحاظ زبانی هم به لحاظ فرهنگی ذهنشون رو پرورش میدادن. بعد بعضی از این قصه ها که بیشترش برای بزرگسالان هست حالت امثال و حکم پیدا کرده و با اون امثال و حکمه که فرهنگ منتقل میشه. یک ملت رو ببینید، یک ملت همیشه با ضرب المثل هاش و داستان های حکمت آمیزش شناخته میشه. شما اگه مثلا فرض بفرمایید این ضرب المثل انگلیسی که در ایران رواج پیدا کرده ترجمه شده وقتی اینها رو نگاه میکنید میبینید مثلا با یه ملتی سر و کار دارید. ضرب المثل انگلیسی یعنی با این ملتی سر و کار دارید که خیلی به لحاظ مادی حسابگره، دقیقه به لحاظ مادی. ولی از اون ور مثلا وقتی من شما سراغ ضرب المثل های ایرانی رو میبینید، میبینید دارید القا میکنه به شنونده و مخاطبش که تو باید یک ویژگی های اخلاقی رو داشته باشی. برای یک ملتی مسائل مادی خیلی ارزشمندتره، برای یک مسائل اخلاقی. اینا رو از ضرب المثل ها میشه در آورد. وقتی شما مثلا میگید که ما هنوز آنقدر پولدار نشدیم که جنس ارزون بخریم، خب این ضرب المثل انگلیسی تو زبان فارسی جا افتاده. اصلا ساختارش هم ساختار زبانیش هم ساختار انگلیسیه. ما هنوز آنقدر پولدار نشدیم، ما تو یعنی دقیقا ساختار زبان انگلیسی رو وارد زبان فارسی کردیم، ولی در زبان فارسی میبینید متفاوته. بعد میبینید تو فرهنگ چینی شکل دیگه داره، فرهنگ ژاپنی همینطور. در واقع با این قصه ها مردم علاوه بر این که سرگرم میشدند، فرهنگم بهشون منتقل میشد. ما یک بخش عمده قصه خانیمون قصه های شاهنامه بوده.
بله.
این قصه های شاهنامه وقتی روایت می شده در ملت روحیه حماسی و تنپرستی و علاوه بر اون پند و اندرزها و اون خردگرایی که فردوسی لابلای داستانهاش داشته منتقل می شده. می دونید که نقالان هر کدومشون توماری دارن. تومارشون اینجوریه که مثلا فرض کنید بنده داستان رستم و سهراب رو می خونم، با توجه به تجربیات نقالیم، با توجه به این که من میدونم چجوری باید مثلا خوانندم رو جذب کنم، داستان رستم و سهراب رو میام برای خودم تو تومار خودم
درسته.
به شکلی که فکر میکنم درسته روایتش میکنم. شاید این روایت از وسط باشه، از آغاز نباشه، از آخر باشه، بستگی داره به اون راوی که چجوری روایت میکنه. بله. به نثر مینویسم این رو و بعد به شاگردام هم تعلیم میدم. حالا لابلای این ابیاتی هم از رستم و سهراب میاد یا حتی یک جاهایی مثلا فرهنگ دینی اون زمان وارد داستان میشه. مثلا خیلی جاها داریم نقالات و تومارهای نقالی هست. مثلا رستم وقتی که میخواد مثلا فلان دیو رو بزنه میگه خدا رو یاد کرد یا علی گفته رفت جلو. ببینید این یعنی فرهنگ مذهبی ما که شیعه هست وارد داستانهایی میشه که مال قبل از اسلام بوده، یعنی تلفیق ملیت و دین با همه. در این داستانها این چیزها رو میبینیم. آقای ابوالقاسم انجوی شیرازی یک زحمت بسیاری که کشیدن جمع کردن اینها بوده، روایت هایی که به اصل نزدیک بشه و بعضی از این داستان ها مثلا فرض کنید در بجنورد یک داستانیه، یک شکل روایت داره، همون داستان در فارس یه شکل روایتی دیگه داره یا یک شخصیت بهش اضافه شده. اینها رو به همون شکلی که راوی فرستاده آوردن. بعد کار قشنگی که کردن اینه که در پایان چند تا فهرست آوردن. یکی از اون فهرست ها فهرست راوی هست که مثلا بنده به آرام پروین برداشتم 5 تا داستان برای آقای انجوی شیرازی فرستادم به رادیو،
در واقع مرجع میشه دیگه،
بله، که فلانی از فلان شهر مستنده. و حتی میگم ما کوشش کردیم که به هر شکلی شده عین اون روایت بدون تغییری بیاد. یه فهرست دیگه‌اش فهرست اسامی شخصیت‌های داستانه.
چه جاله.
این نشون میده به ما که مثلا اسم‌گذاری‌ها در طول تاریخ چجوری بوده، یا بعضی از این شخصیت‌های منفی اسمایی که یه مقدار دشنامی هم درش هست اون تو هست، خیلی جالب میکنه. یا اسم خانم‌ها مثلا گیسو مروارید، مهرورز مثلا، به اسمایی که ما تا حالا نشنیدیم، بله، از اینا زیاد پیدا میشه اینجا،
بله.
یه فهرست دیگه ای دارن که باز کمک میکنه، نام حیوانات و به اصطلاح موجودات افسانه‌ای که میاد، از جن و پری و دیو و انواع جن، جن بوداده فلان، هر چی هست اینها رو آوردن. اینا برای مطالعه فرهنگ عامه یک دریای بیکرانی است که مرحوم زنده یاد ابوالقاسم انجوی شیرازی با همکاری همکارانشون و مردم عزیز ایران فراهم کرد.
شما شنوندگان عزیز و محترمی که همچنان همراه برنامه کیمیای کلمات هستید، ما در این برنامه به طور اختصاصی می‌پردازیم به معرفی کتاب قصه های ایرانی با گردآوری و تألیف سید ابوالقاسم انجوی شیرازی. در بخش قبل آقای دکتر بهرام پروین گنابادی صحبت کردن راجع به محتوای کتاب و اینکه سنت قصه گویی در این کتاب رعایت شده و همینطور این کتاب در واقع منتقل کننده فرهنگ و اخلاق هست و میتونیم بگیم فرهنگ مذهبی منتقل میشه در این قصه ها. و در پایان هم که صحبت کردن راجع به فهرست کتاب، آقای دکتر گنابادی با توجه به اینکه فرصت چندانی نداریم راجع به فصل‌بندی کتاب هم صحبت بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که اول ما یک فهرست مطالب داریم که میاد عنوان قصه ها به ترتیب چاپ رو که در این کتاب اومده، که مثلا اولیش شاهزاده ابراهیم و فتنه خونریز هست،
بله،
این رو آورده، یعنی به ترتیب چاپ در این کتاب عنوان قصه ها رو آورده. یه فهرست دیگه ترتیب دادن که عنوان قصه ها به ترتیب الفباس، که اگه مثلا فرضاً من دنبال قصه ای میگردم که پسر و گرگه، برم تو پی پیداش میکنم پسر و گرگه، فرشتی بهم دادن که راحت تر بتونیم پیدا کنیم،
بله.
بعد اومدن یک جاهایی که تلفظ کلمات دشوار بوده اون زمان هم فونتیکشو نوشتن که به حروف لاتین نوشته میشه،
خیلی کمک کننده است، بله.
اومدن به قول خودشون الفبای صوتی یا حروف لاتین رو نوشتن که هر کدوم چه صدایی میده. بعد از صفحه 7 تا 24 که مقدمه و اینا رو همه رو آقای مرحوم انجوی با به اصطلاح عدد نوشتاری آورده نه عدد ریاضی، از 7 تا 24 مقدمه مرحوم انجوی شیرازی هست. این مقدمه شامل اهمیت قصه هاست و تاریخچه این که چه کسانی از چه زمانی شروع کردند به جمع‌آوری قصه ها و به ویژه نام میبرن از معاصرینشون مثل مرحوم قلی امینی، مرحوم محمد جعفر محجوب، صبحی مهتدی و دیگران. و اونجا توضیح میدن که در واقع در ملل دیگه این قصه ها به چه شکلهایی هست. یک نکته رو که ایشون اشاره میکنن اینه که ما در جمع کردن این قصه ها و انتشارش در اول راهیم. وقتی که تمام این قصه ها رو ما تونستیم جمع بکنیم و منتشر بکنیم، تازه ما در واقع مواد خامی رو برای پژوهشگران دادیم که پژوهشگران میتونن لحاظ بسلا میتونید دیگه مثلا تحت پژوهش های جامعه شناسی، روانشناختی، عرضم به حضورتون که ادبی و فرهنگی روش انجام بدن. و یکی از چیزهایی که مرحوم انجوی مد نظرشون هست این که بعدها وقتی اینها تدوین پیدا کرد، این قصه های عامیانه با قصه های ملل دیگه مقایسه بشه. چون غالبا چون تجربیات انسان مشترکه، چیزهای مشترکی درش پیدا میشه. بعضی وقتا میبینید یک قصه ایرانی رفته مثلا سر از دانمارک در آورده به یک شکل دیگه، ولی اسامی نزدیکن به اسامی اصلش. این آرزوها رو داشتن که این کارها انجام بشه. و بعد متن قصه هاست از صفحه 1 تا 340. بعد از اون فهرستی را آوردن، فهرست الفبایی راویان و همکاران، بعد اماکن، قبیله ها، کتبی که در متن قصه ها هست، پیشه هایی که هست، چون خیلی مهمه. ببینید ما با عوض شدن زمانه ما پیشه هامون هم عوض میشه، شغل ها عوض میشه.
بله.
مثلا کسایی مثل مثلا بنده الان در کودکیشون مثلا لحاف دوز رو دیدن، ولی بچه های دهه 70 80 90 اینو لحاف دوز ندیدن. یه شغلی، یا مثلا مسگری که الان باز دوباره داره باب میشه، یک زمانی بود الان نیست. شغل هایی که اینجا اومده خیلی به لحاظ جامعه شناسی به ما کمک میکنه که ما جامعه خودمون رو بهتر بشناسیم. پیشه ها رو فرست کردن، جانوران و دامدد که اسماشون اومده و اشخاص قصه که خدمتون گفتم و موجودات افسانه ها که خدمتون عرض کردم که اینها چجوری هست و نشون میده که این داستان هایی که اصطلاحاً بهشون فابلم میگیم، داستان هایی که جن و پری و موجودات خارجی ماورایی درشون دخالت دارن، چقدر نشون میده که مردم ما به ماورا و چشم آسمان داشتن. و اینکه مردم ما به خاطر اینکه در قدیم با یک سری از حیوانات مثل خروس، مثل سگ، خر سر و کار داشتن، احساس و حس و توانایی اینها رو درک میکردن و به خاطر همین این نوع حیوانات هم در ضرب المثل هاشون هست،
چون حضورشون پررنگ بوده در زندگیشون،
بله، هم در ضرب المثل هاشون هست هم در قصه هاشون. بذارید با این من اینو توضیح بدم که
بله.
مثلا ضرب المثلی هست اینجا یه شکلش اومده که غالبا رو در خراسان هم به کار میره، جاهای دیگه من شده، میگن خر که لنگ میشه اول صاحبش میفهمه. لنگ شدن خر یک مدت زمان بریه، یعنی شاید مثلا 5 ماه 6 ماه طول میکشه که از اون روزه اول، چون صاحبش همیشه باهاش سر و کار داره، متوجه میشه که پاشو کج میذاره، چون صاحبش کسی نمیدونه. و غالبا هم وقتی میدیدن اینجوریه اون آدم های بدجنس بجن که درمان کنن میرفتن خرشون رو میفروختن. این عناصر نشون میده که دقت ما به زندگی اطرافمون چقدر بوده و این عناصر چقدر تو قصه های ما تأثیر داشتن. و یه چیز جالب بگم، نام سومین یا چهارمین داستان یک داستانی است به نام عباس دوس. عباس دوس که گدای پولداری است و خیلی حیله‌گر. و خیلی جالبه که ما در حدیقه صنایع و اصلا یه شخصیت منفی در ادبیات فارسیمون همین آغاز، عباس دبس هم بهش میگن، عباس دوس هم بهش میگن، که در حدیقه صنایع اومده. یه آدم بخیل ناخون خشک و خیلی بد اخلاق رو میگن، ولی اینجا در قالب یک گدای حیله‌گره. یعنی اون شخصیت ها از صنایعی تا شیراز اومده، چون راوی این داستان از شیراز بوده.
آقای دکتر گنابادی، این کتاب موجود هست در بازار که دوستان میخوان تهیه کنن، یا در کتابخانه ها هست که
بخوان؟ بله، در کتابخانه ها هست،
چون کتاب قدیمیه، درسته؟
بله، کتاب قدیمیه. بعد بقیه جلدها رو متاسفانه،
چند جلده؟
2 جلدش رو فکر میکنم، 1 جلدش این جلد اولشه،
بله،
فکر کنم جلد دومش من ده، ولی جلد 3 و 4 ازش ندیدم، یعنی دیگه در نیومد.
درسته.
و همین خیلی به اصطلاح اون چیزی که ما تأسف اینه که این کار ادامه پیدا نکرد. این رو انتشارات امیرکبیر سال 52 در آورد، یعنی 46 مرحوم اینجوری شروع کردن به جمع کردن، 51 تموم میشه، 52 امیرکبیر چاپ میکنه. در کتابخونه ها هست، بازچاپ متاسفانه نشده. ولی در کتابخانه تخصصی ایران و اسلام، تاریخ ایران و اسلام، فایل الکترونیکیش موجود هستش.
متشکرم از توضیحات بسیار ارزشمندتون جناب دکتر بهرام پروین گنابادی و از حضورتون در برنامه امروز کیمیای کلمات. با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
دوستان عزیز شنونده، ما امروز به طور اختصاصی معرفی کردیم کتاب قصه های ایرانی با گردآوری و تألیف سید ابوالقاسم انجوی شیرازی که امیدوارم این کتاب رو تهیه کنید و مطالعه کنید. تا برنامه دیگر، روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
متون کهن. از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه‌ای که دارن، با معرفتی که نسبت به برنامه دارن، با شماره هایی که در اختیار دارن و امکاناتی که دارن به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 3558.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
سیری در تاریخ و هنر کهن ایران. جلوه‌ای از فرهنگ و آداب و رسوم پر افتخار این سرزمین. انعکاس اندیشه و سبک زندگی ایرانی اسلامی در رادیو فرهنگ. موج FM ردیف 106 مگاهرتز، موج AM ردیف 585 کیلوهرتز. رادیو فرهنگ، رادیو فرهیختگان.
ژرفا
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود بر شما هموطنان فرهیخته، فرهنگی، اهل دل. در این نوبت در حضور دو استاد گرامی بحثی رو میخواییم پیش بکشیم که شاید پرسش خیلی از شما بزرگواران هست که قابلیت‌های زبان فارسی در مقایسه با قابلیت‌هایی که در زبان انگلیسی هست چیست و در ترجمه کدام بخش از قابلیت‌های زبان میمونن و سرگذشت زبان‌ها در موضوع ادبیات و تبدیل متون به همدیگه چیست؟ بحث بسیار تخصصی و در این حال مفیدی خواهد بود. اجازه بدید که امروز با این بحث در خدمتتون باشیم و با ژرفا ادامه بدیم.
مقایسه زبان فارسی و انگلیسی در حوزه قابلیت‌های زبانی و قدمت آثار. تاریخچه زبان فارسی نشان می‌دهد که این زبان در کنار زبان اوستایی جزو کهن‌ترین زبان‌های ایرانی بوده است. و از قرن ششم قبل از میلاد در ایران نمونه های از آن به صورت مکتوب وجود داشته و خط مخصوص به خود را نیز دارا بوده که به نام خط میخی معروف است. این زبان همواره با ورود آریایان از شمال فلات ایران به همراه آنان وارد فلات ایران شده است. از اواخر عهد هخامنشی تحولی در زبان فارسی باستان آشکار گشت و اصطلاحاً زبان فارسی میانه جایگزین فارسی باستان شد. در عهد اشکانی و ساسانی همین زبان در جغرافیای پهناور ایران با گویش‌های مختلفی رایج بود. این زبان در قرن 8 میلادی برابر با سده 2 هجری قمری جای خود را به زبان فارسی نو داد که در آن عهد فارسی دری خوانده می‌شد. از زبان‌های فارسی باستان و میانه نوشته‌ها و کتیبه‌های فراوانی به جا مانده و به زبان فارسی نو نمونه‌های بیشمار از آثار ادبی منظوم و منثور از میانه قرن 3 هجری تا به امروز شهرت جهانی یافتند. زبان انگلیسی نیز مثل زبان فارسی 3 دوره باستان و میانه و نو را پیموده است. البته باید اظهار داشت که زبان انگلیسی در قیاس با زبان فارسی بسیار جوانتر است و سرآغاز شکلگیری آن به سده 9 میلادی باز می‌گردد. آثار ادبی فراوانی نیز از زبان انگلیسی باستان و میانه و نو بر جا مانده است که برخی از آنها نیز از شهرت جهانی برخوردارند. از شاخص‌ترین آثار ادبی به زبان انگلیسی باید از نمایشنامه‌های ویلیام شکسپیر نویسنده قرن 16 نام ببریم که امروز جزء میراث جهانی بشریت به شمار می آید. آیا می توان شکسپیر را با نویسنده یا شاعری ایرانی مقایسه نمود؟